بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء. بحث ما در مطلب سوم از مقدمه دوم بود. بیان شد که مطلب سوم یعنی مسئله کیفیت وضع در حروف در دو مقام مستقل باید بحث بشه. یک مقام در مورد معانی حروف است و تفاوت معانی حروف با معانی اسما، به این معنا که اولا آیا حروف مانند اسما و افعال برای معنای خاصی وضع شده اند یا نه برای معنای خاصی وضع نشده اند، بلکه صرف علامت و معرف هستند. و بر فرض این که برای معنای خاصی وضع شده باشند، آن معنای خاص چه می باشد؟ آیا یک معنایی است که متباین و متفاوت از معانی اسماء هست یا نه با معانی اسماء متحد بوده ولی تفاوت اونها به لحاظ مقام استعمال و جایگاه به کارگیری می باشد؟ مقام اول و جلسه گذشته بحث کردیم که سه نظریه بود. یکی نظریه مثل محقق خراسانی است که اسما و افعال، اسما و حروف معانیشون واحده، مثلا واضع در جهت افاده معنای ابتداییت دو لفظ رو وضع کرده، یکی من و یکی لفظ چی؟ الابتدا. طبعا باید لفظ من و الابتدا مترادف باشن، اما چون واضح یکی رو برای مقام ربط وضع کرده و یکی رو برای افاده معنای استقلالی، لذا مترادف نبوده و امکان استفاده هر کدام در جای دیگری وجود نداره. نظریه دوم که من گفتم قائل خاصی براش مطرح نکردن این است که حروف برای معنای خاصی وضع نشدن و صرف علامیت هستند، معرف هستند. آقای لیاقتپور گفت که من قائلشو نوشتم گوشه کتابم، فردا میگم. آقای خواجوی هم دیشب تماس گرفته بود که یکی از آقایون گفته که آقا ضیا، درسته تو نهایت الافکار گفته به مرحوم رضی نسبت داشت، عبارتی که ایشون خونده بودن، گفتم نه این ربطی به معانی معرف بودن نداره، اینکه لفظ ما دل علی معنا فی غیرهی، خب این فقط ربطی بودن، اتفاقا میفهمونه که در ادامه هم تو مباحث میاد. شما پیدا کردید؟ پسر جرجیس ابن جرجیس، همسایه های متحری هم بود. که بچه های نیرو انتظامی میگفت هرچی ما گفتیم شما یه چیزی براش داشتیم. میگه آدم معروف بوده. یه بند خدای تو روستای ما هست، هنوزم زنده. یه مقداری هم شیرین عقله. این رفته بود بانک ملی فاضل‌آباد. بعد به اون کارمنده یک درخواستی داشت. کارمنده گفت که این کارو نمیتونیم انجام بدیم، که باید پدرت خودش بیاد، صاحب حساب پدر. حالا داستانی هم که شما داری میگی داستان همینه، همه این آقا رو میشناسن، ما نمیشناسیمش. خب آقای نگن اینجا هستن، چند نفر تالا اسم شنیده بودن؟ اشکال نداره که نمیگم هر حرف چیزی نیستا، اما این که آقای لیاقتپور میگه آدم معروفیه، میگم داستان همین که منو نشناسندی. اون کتابی که معرفیش کرده که معروفه رو ولش کنید. خب ویکیفرخ دلیل نیست، اون میتونه آدم بزرگ رو معرفی کنه اما دلیل و شهرتش نیسته که کاری نداریم. من بسیم قائل که میگه معرفی نکردن بگیم آقای غلامی شما باید اینو یاد بگیرید. قائل که معرفی نکردن، مثلا به فرض مثال الان در زمان ما آقای ایکس قواعد فقهیه نوشته، شما وقتی میخوایید مستند مثلا قاعده اتلاف رو بحث کنی نمیتونی قائلش رو آقای ایکس قرار بدید، باید یک شخصی باشه که در این زمینه ید طولایی داشته باشه و قابل استناد باشه، به گونه ای که استدلال و استناد به او عاری از شبهه باشه، نیازی به اثبات نداشته باشه. و الا شما هر کدامتون در زمینه ادبیات در مباحث معمولی ادبیات مثلا توی بحث فاعل و مفعول کاملا آرا و انظار دستتونه. مثلا آقای حجت هاشمی خراسانی در زمان ما قابل استناد هست، اما شما اگه بخوای یک مقاله بین المللی بنویسی، یک مقاله‌ای که بخواد در عرصه علمی بخواد قابل تر باشه، حرف آقای حجت هاشمی خراسانی قابل تر نیست، چون به عنوان یک مدرس شناخته میشه. نظریهشو گفتیم دیگه، ما نظریهشو گفتیم. احسن، ما با هر کیش کار نداریم که. شما از بحث الان خارج شدی. ما بحث ما در این بود که قائل خاصی براش معرفی نکردم. آقای خواجوی گفت آغازی ها منصوب کرده به رضی، گفتم نه رضی هم چرفی نزده، جلوتر بحثش میرسه. آقای لاغتپور گفت من گوشه کتاب نوشتم، دیروز گفتم حتما قائلش ناشناخته هست، مطرح نیست. ایشون الان گفتن، بعد سعی کردن ستاد انتخاباتی برای آقا باز کنن، تبلیغات شکنن. گفتم این مقدار که میگید برای من شناخته شده نیست. گفتم از این آقای خواهی یکی باید شنیده باشه، خب مطرح باشه. بعد ایشون میگم میدونم الان تو این زمینه یک مرتبه مثلا مطلب بگونه یکی آقای خویی، آقای نائینی، خب حتی آغازی ها که در سرد قائلش بر اومده، حتی محققینی که نشستن کتاب اصول مظفر رو تحقیق کردن بهش تعلیقه زدن، این قائل این قول رو نزدن. خب این مقدار اشکال نداره. حالا بگین کیه، یه بار دیگه بگین کی از آن هست.
خب بعد ایشون میگه که اتفاقا مرحوم رضی هم قائل به همین نظریه است، مطابق نه با اون عبارتی که آقای خواجه‌ای فرستاده. مرحوم رضی یه عبارتی داره، میگه که ایشون میگه که ان الحرف لا معنی له اصلا. این عبارت از مرحوم رضی که میگیره، بعد میگه که
از کجا عبارت رضی این هست؟
تو کافیهش هست این عبارت،
یعنی تو شهر کافیه؟
دو سه جا از معنی حروف بس میکنه، یه جا این عبارت رو داره ان الحرف لا معنی.
بعد قبل و بعدش نگاه کنی، شاید منظورش معنی استقلالی نداره.
بعضی از مصحف من دیدم که مورزی میگه ان الحرف وحده لا معنی له اصلا.
خب همون دیگه میشه استقلالی،
ولی تو نسخه ایشون وحده نداره،
استقلالی نفع
کرد. و الا ما هو کالعلم المنصوب به جنب شیء، مثل پرچم مثلا کنار چاه میزنی، این تعبیر هم مورزی داره. بعد در پایان خودش میگه و این قلته ان الحرف لا معنی له اصلا و ان اطلاق المعنا و الاستعمال و دلاله فی الحروف تسامح من باب الاستراح فی مقام التعبیر کان صحیحا اذ لیس برضا الحرف معنا حتی یقال انه مستعمل فی المعنا. زمان بیرایی هم که مرحوم خونی گفته بودن که آقا این جنب بین نبیزه ایشون میگه نه، ما صرفا از باب استراح رو که تعبیر دیگه ای نداریم داره میگیم حرف دلالت بر معنا میکنه.
خوبه، حالا شما باید تو پاورقی بیارید، ولی باید بتونه آروم آروم پاورقی رو گویا کنید. خب مثلا ما الان تو درس‌های زارعی گاهی پاورقی می‌زنیم، مثلا می‌بینیم که ایشان مثلا در بحث فلان در صدد بیان فلان این نظریه را بیان می‌فرماید. متوجه شده بتونید الان فکر می‌کنید راحت ها، ولی بعضی وقتا روزهای اول برای اینکه یه خط خوب بنویسید که به گونه‌ای که برای همه قابل پسند باشه سخته. حالا اینو بیارید اونجا، بعد نسبت به این اشخاص که گفتم ببینید، الان مثلا اینجا خوندم مثلا نوشته ایشون از شاگردای میرزای شیرازی بوده و از شاگردای آقای کوهکمری یا از شاگردای آقای محقق نهاوندی تشریح الاصول اینا. خب اما قابل یعنی شخص مطرحی نبوده. اگر آدم حتی احساس کرد یه شخص اینجوری مطرح هست و حقش ضایع شد اونگونه که لازمه به جامعه معرفی نشد، شما اندازه وظیفه ولو در حد دو خط توی پاورقی یک جزوه که بیاری میخونن. متوجه چی میگم؟ مثلا دیروز شما مثلا این کانالی که تشکیل دادید برای کفایه، خب این مثلا براش چیز نذاشتید، لینک نذاشتید. الان مثلا دیروز یه نفر سوال میگه گفت خب معلوم مثلا لینکش چیه؟ خب نه، شماره تو بده فلانی بگم برات بزنه. بگو خب لینک میذاشته. مثلا دیروز یه بند خدایی از اون مدرسه فقاهت همین بحث کفایه رو گرفت با لینکش تو گروه تقریبا 880 نفر 900 نفر از اینایی که مثلا استاد تو شهرستان ها بودن قرار داده بود. بعد میگو اگه اون کاناله بشه، بعد گفت جزواتش کجا؟ الان آقای کاویانی داره جزوای کفایه کار میکنه، بعد سعی کنی کار نه برای شخص منا. این حوزه مثلا یه جوری هست که خب مثلا یکی رو مثلا بشناسنش دیگه ولکنش نیستن. خب حالا شما هزار تا کارم انجام بده یا نده، شما میدین افرادی هم هستن یه جزوه هم ازشون بیرون نیومده، هی میبینی علکی استقبال ازش دارن، نمیخوام اسم ببرم. خب ولی الان کاری که بر رسائل داره ایشون انجام میده، هی از تهران گیر میدن اینجاش اینجوری اینجاش اینجوری، بعد آروم آروم خودش خود آدم کجی و بالاخره کاستی کارش دستش میاد. مخصوصا جزوهای کفایه آماده الان، بعد کتابایی که شما میاری پایین با کتاب مدرسه به کتابخونه مدرسه فقاهت پیوندش میدی، بعد طرف وقتی داره تحقیق میکنه مطالعه میکنه هر عبارت بحوث رو میخواد ببینه روش کلیک میکنه میره اونجا میبینه. بعد از الان هم اگه انجام ندید این 20 و چند جلسه بشه 50 تا بشه 70 تا بشه 100 تا دیگه میمونه کار انجام دادنش، دوباره کار خیلی چی میشه سر. حالا این مثلا نمونهش همین آدمو که الان شما داری میگی، بعد بتونی دو خط بیانش کنی، اونم از باب چی؟ وظیفه. که آقا من این شخصو به جامعه چیکار کنم؟ معرفی کنم. ما مثلا خودمون مثلا بحوث عبدالساطر رو نشنیده بودیم، نه میدونستیم. همین درس آقای زارعی سبزواری که معرفیش کرد چندین مرتبه، بعد ما مراجعه کردیم عجب تقریرات خوبیه. خیلی از تقریرات بحوث آقای شاهرودی بهتره و خیلی جاهاش گویاتره، مفصلتر است و حتی شاید بشه گفت ایراداتش کمتره در خیلی از موارد، اما شناخته شده نیست. هیچ مشکلی نداره. خب این مؤسسه مثل احیاء التراس یکی از کاراش همین بوده، یعنی اینو احیا میکرده. اینو چیکار میکرد؟ بعد این نظریه هم یه نظریه که وقتی قائلش معرفی نمیشه، یه شخص اینجوری که قائلش هست آدم سعی کنه قائلشو بگه، حداقلش این میشه که آروم آروم تو اذهان چیکار میکنه؟ جای میگیره. یا به قول شما با تتبع ناقص یه کتاب تحقیقی چاپ نمیشه. لذا این دوتا رو مثلا این پینوش بده انجام بده، هم قائلشو بگید و هم تو قالب یه فائدتون یه نکته یا زیادتون اینا قائلش چیکار کنید؟ معرفی بکنید. خب این که طبیعیه، خوند اون دفعه برای من همین عبارت شما.
بعد من الان ایرادم خیلی هم، من این نقیه
مواجهه شما رو با این مسئله نمیتونم. نه ما فعلا نکنید بس دو چیزه، ما فعلا در صدد این هستیم که آرا و اقواله که میگیم الان که داریم میگیم باید نظریه باشه قائلش معروف باشه، اما اون که باز وظیفه داریم من خودم شما این که شخصی این قائل رو پیدا کردیم معرفیش کنیم بحث دیگه شد. استناد به شخصی که شناخته شده نیست، کتابی که شناخته شده نیست، یک استناد صحیح نیست. اما وظیفه بعدی آدم اینه که اگر واقعا این کتاب قابل استفاده هست، مثلا یکی از علما هست پدر آقای میردیلمی اسد ضیا، یک کتاب نوشته در زمینه عقود تو نجف نوشته، دستخطش هم هست. این کتاب اونجا داره خاک میخوره. طرف کتاب تاریخ کتول خودش رو چاپ کرده، اما نمیواد اینه روش کار کنه. خب این باید کار بشه. خب وقتی نوشته شد، خیلی از نوشتجات قدیم هست که خیلی به درد میخوره. اون بحث دیگه ایه. من میخوام بگم که شما یاد بگیرید استنادش صحیح نیست، ارجاعش صحیحه. شما نهایتا میگی که مثلا اگر یه موقع اینجوری بگی، مثلا بگید که مرحوم شهید صدر قائل این قول رو فلان شخص معرفی کرده در فلان کتاب، خب خوبه، میشه واسطش، میشه معروف. من برای ارجاع و استناد میگم که شما تو پینوش. الان مثلا یکی از رفقا که جزوات رسائل دیدم درست میکنه، یه روز بهش گفتم که این چی مینویسی، مثلا این کتابا چیه؟ شما مثلا، من الان دارم مثلا به شما کفایه میگم، درسته؟ ارجاع به اصول فقه تو کفایه اصلا مناسب نیست، و الا خیلی از بیاناتی که مرحوم مظفر داره بیانات خیلی خوبی هم هست. لذا دیدید که چند مرتبه من از خارج به بیان مظفر استناد کردم، توضیح دادم، اما یه جای جزوام نیاوردم. چون استناد به شخصی و کتابی که تو اذهان مخاطبین ما سبق جلوه میکنه و درجه پایین تر جلوه میکنه، بحث رو سست میکنه. شاید شمایی که الان دارید تحصیل میکنید، مثلا تو این جلسه بعد بر اثر گفته های من نسبت به مرحوم مظفر ارادت خاصی هم داشته باشید ارزش کتاب رو درک کنید، اما بدنه ی حوزه اینجوری نیست. شما الان فرض کن میری درس خارجی آقای میشینی، بعد میگه در اینجا سه نظریه وجود دارد. نظر اول از مرحوم مظفر هست که شما در اصول فقه اینو خوندید. بعد آقای دامکی میگه درس فلانی اصول مظفر برای ما درس میگفت، نمیپذیره. خب میگم باید اینا توی سیر مباحث علمی چی بشه؟ روشن بشه. مثل اینکه الان من دارم به شما لمعه میگم، اگر اینو استنادش بدم، مثلا بگم که آقای شیروانی تو ترجمه لمعه تو پاورقیش اسناد به فلانی داده، تو ذوق شما میخوره. متوجه میشه چی میگم؟ به خاطر این دارم میگم. از طرف دیگه هم منابع و مآخذی که آدم میگیره باید بگه کجا گرفته. درسته؟ تو این عبارت بوده. من به خاطر این میگم دو مقوله مختلفه. مقوله دومش تا خیلی حائز اهمیته و خیلی هم ثواب داره، آثار وضعی خیلی خوبی هم داره. اینو مطمئن باشید. مثل چند روز پیش به یک رفقا میگفت که لمعه رو ولش کن، اینو تموم شد مکاسب بگفتم نه لمعه میخوام بخونم از اول. بعد من بهش گفتم لمعه خیلی برکت داره و بالاخره مرحوم شهید اول و شهید ثانی زحمات بسیار کشیدن. بعد این کتاب واقعا کتاب خوبه. قانون مدنی کشور، قانون مجازات، مبناش همینه. اگه خوب خونده بشه از خیلی از کتاب‌ها آدم بی‌نیاز می‌کنه. بعد اون شوخی میگه، میگه اون برکتش که شک نه زیر هر خطش کیسه برنج و یه دونه 5 کیلو روغن خوابیده. مثلا برکت اون اینجوری معنا میگه، زیر هر خطش بالاخره یه کیسه برنج خوابیده. برکت اگه دید خودش بالاخره میونه دیگه. مثلا دو تا مقوله جدا هست. خب نظریه سوم که گفتیم که میگن نظر مشهور هست و موافق با تحقیقم هست، این است که معانی اسمی و معانی حرفی ذاتاً متفاوت هستن. غالباً هم در کتب ادبی این گونه معنا میکنن که حرف معنای غیر مستقل دارد، اسم معنای مستقل دارد، فعل معنای مستقل دارد، فعل دلالت بر زمان دارد، اسم دلالت بر زمان ندارد، جزء معناش زمان نیست. این نظریه رایجه. خب اینا رو دیروز گفتیم، اما ابتدای بحث امروز مقام دوم هست. در مقام دوم هم سه نظریه وجود دارد. مقام دوم چی بود؟ معانی حروف از حیث عموم و خصوص. به تعبیر دیگه موضوع اون لحه در حروف چه می باشد؟ نظریه مشهور و رایج این است که موضوع اون لحه در حروف این گونه هست که وضعش عامه، یعنی معنایی که اول واضح در نظر گرفته بود معنای کلی بود، لاب شرط بود، بدون قید بود، بدون خصوصیت بود، اما بعدن که لفظ رو وضع کرد برای معنای خاص وضع کرده. لازم میشه وضع عام موضوع اون لحه چی؟ خاص. خب طبعا مستعملون فیش هم چی میشه؟ خاص میشه. وقتی که موضوع اون لحه خاص باشه مستعملون فیه هم چی میشه؟ خاص میشه. نظر دیگه که منسوب به تفتازانی هست، خب الان گفتم منسوب به تفتازانی، درسته؟ شما برو دروس خارج رو نگاه کن، همه گفتن تفتازانی. خب من هر چی گشتم پیدا نکردم، دیشب 2 ساعت گشتم پیدا نکردم. یه چیزایی هم مثلا گفتن که در متول گفته، من پیدا نکردم که مثلا این حرفو ایشون گفته باشه. حالا از کجا یکی استفاده کرده گفته. یه روز یه نفر گفته تفتازانی، نفر بعدی هم گفته تفتازانی. صبح گلپایگانی بعضی درس میگیرن، بعد از ظهر پردیسان خارج میگن. استاد اگه جزوات صبحش دیر برسه، پردیسان هم جزواتش دیر میرسه. مثلا همه نمونه ها. خب ما نخواستیم اینجوری بحث کنیم. منصوب تفتازانی اینه که وضع عامه، موضوع له هم عامه، اما مستعملون فی خاصه. محقق خراسانی هم قائل به این است که نه، وضع عامه، موضوع له عامه، مستعملون فی هم عامه، اون مقام استعمال است که خاصه. یعنی چی؟ یعنی واژه لفظ منو وضع کرد برای افاده معنای ابتداییت، ابتدا کلی. استعمال هم که میکنه برای ابتدا کلیه، میخواد ابتداییت رو بفهمونه. اما ابتدای از بصره، ابتدای از کوفه، ابتدای از فلان، این به خاطر مقام استعمال است. این زیق و این جزئیت عارض برش میشود، نه از درون من بجوشد. بعد محقق خراسانی برای اینکه نظریه خودش رو ثابت کنه، از مشهور سوال میکنه، میگه این که شما میگید وضع عام موضوع له خاصه، یا این که شما یه تفتازانی میگی وضع عام موضوع له عام مستعمل فی خاص، منظورتون از این خاص و جزئیت چیه؟ این که میگید خاص جزئیه چیه؟ از دو حال که خارج نیست، قید، جزئی بودن، تشخص داشتن، این یا خارجیه یا ذهنیه. از این دوال که خارج نیست که، خصوصیت عارض بر هر شی یا در خارج عارض بر آن می شود. مثل این که مثلا رنگ این رنگ، این رنگ، این میز این رنگ، خصوصیتی که در خارج وجود دارد. بعضی موارد هم خصوصیات به واسطه اعتبار است، لحاظ است. در خارج چیزی برای مشاهده کردن وجود نداره. مثل داستان سکاکی که پادشاه نشسته بود، یه نفر اومد خیلی پادشاه احترامش کرد، جای خودش نشوندش، گفت این عالمه، این اعتباره دیگه. از دید او مورد پذیرش بود، اینو اعتبار کرده بود و اینو چیکار کرده بود؟ پذیرفته بود. بعد محقق خراسانی حول همین دو محور بحث رو ادامه میده، میگه جزئی نه خارجیش میتونه قید باشه و نه ذهنیش میتونه قید باشه. ذهنی رو 3 تا ایراد بهش میکنه، مفصل بحثش میکنه که ما جلسه بعد بهش میرسیم. اما چرا نمیتونه جزئی خارجی، تشخص خارجی قید باشه؟ میگه خب به خاطر اینکه وجدان خلافشو داره میبینه. که خوب دقت کنید، برای توضیح این قسمت بیان محقق خراسانی آقایون 2 تقریر دارن که من اینا رو تو نوشته جدا نمیگم چون معنا نداره. خب ولی کل از خارج جدا توضیح میدم. یه حالتش اینه که میگم ببینید، اگه قرار باشه من برای ابتداء از بصره وضع شده باشه و منظور از جزئیت تشخص جزئیت خارجی باشه، یعنی باید واضح منو وضع کرده باشه برای ابتداء از بصره، مثلا دروازه شمالی بصره، اول بصره نه آخر بصره، از خونه فلانی. خب مثلا الان مولا وقتی میگه سر من البصرته، دستور میده که حرکتت رو از بصره شروع کن، سیرت رو از بصره شروع کن. خب باید ابتدای خاص تو نظر مولا باشه دیگه. مثلا ابتدای از کجا؟ مثلا ابتدای از مسجد در بصره. حالا که ما بلوجدان میبینیم اینجوری نیست، مأمور مکلف از هر قسمت بصره که شروع کنه، سر من البصرته بر او چیه؟ صدق میکنه. سیر از بصره بر او صدق میکنه. این نشون دهنده اینه که من برای ابتداییت با تشخصات خارجی و ممیزات خارجی وضع نشده. بعضی دیگه هم اینجوری توضیح دادن، گفتن وقتی که ما به بیانات، گفتار، نوشتجات که مراجعه میکنیم، حروف جاره خب قبل و بعد دارن دیگه، هیچ حرف جاری نداریم که یک مجرور دارد و یک متعلق دارد. این مجرور و متعلقش همیشه جزئی نیست. بعضی موارد پیش میاد که یکیش کلیه. مثلا الان اگر مولا بگه مثلا سر تو من العالم، خب الان عالم مکان خاصی رو گفته. این که شما میگید که من جزئی خارجیه، نتیجهش این میشه که اون کلی جزئی دیده شود. حالا اینکه کلی دیده میشود، قابلیت جزئی به تعبیر دیگر، اگر منظور شما از جزئیت، از تشخص، از تمییز جزئی خارجی باشد، باید در بکارگیری حروف جاره همیشه معنای جزئی خارجی معین و مشخص افاده بشود. حال اینکه ما میبینیم در اکثر موارد چنین چیزی افاده نمیشود. میشه افاده بشه. مثلا من با آقای غلامی قرار میذارم، هر موقعی که گفتم سر من البصرته، شما سیرتو از کجا شروع کن؟ از نقطه خاص. مثل مسئله طواف در اطراف خانه خدا که از نقطه خاصی باید شروع بشه. میشه، اما غالبا کاربرد حروف جاره این گونه نیست. مثلا فی، فی فقط ظرفیت رو میفهمونه. الان شما اگر میگید که زیدون فداره، نقطه خاصی از دار منظورتونه؟ حالا اگه جزئی خارجی باشه، تشخص خارجی باشه، این قسمت خانه با این قسمت خانه این اتاق با اتاق دیگه فرق داره. ما نمیگیم که، ما ساد همه مکانهای دیگه رو میگیم، هیچ فرق نداره. میگیم تشخص خارجی، خب تشخص خارجی این قسمت خانه با این قسمت خانه ممیزاتش فرق داره، این اتاق با اون اتاق فرق داره. متفاوته. بعد میره سراغ جزئی چیز ذهنی که اونم مفصل بحث میکنه و نقد میکنه. بعد آخر میگه که این جزئیاتی که شما گفتید اولا خلاف وجدانه، ثانیا معنای معقولی براش تصور نمیشه، چون نه جزئی خارجی میشه اینو فهمید، نه جزئی ذهنی نمیشه چیکار کرد فهمید. بنویسید ادامه عبارت دیروز رو.
اینا که واضح نبودن به تصور ابتدایی یا موجودن تصور کنم
این دارن، دارن میگن که واضح این کار عملیات انجام داد، به خاطر اینکه همیشه میدیدن که من در جهت افاده معنای جزئی به کار میره. آخوند خراسان میگه خطای شما در اینه که این جزئیت و این زیق به خاطر مقام استعمال اومده، ربطی به مستعملان فی نداره، ربطی به موزنله هم نداره. اونا چون دیدن همیشه در جهت افاده معنای جزئی به کار میرفته، لذا گفتن پس موزنلهش جزئیه دیگه. تفتازانی دید نه موزون لهش که جزئی نیست، مستعملان فیش جزئیه. آخو میگه نه موزون لهش جزئی، نه مثلا مقام است. به تعبیر دیگه آخوند خراسانی اومد نظریه جدیدی رو ارائه داد به نام جزئیت به لحاظ مقام است. همونطور که در بحث وزن یه وضعی رو ارائه میده، وضع هینل است. این میشه نظر جدید. مثلا آقای جوادی آمولی حفظ الله، همه آقایون در طول تاریخ گفتن شأن نزول. ایشون گفت علاوه بر شأن نزول ما فضای نزول هم داریم و فضای نزول مهمتر از شأن نزول است. فضای نزول میشه همون مقتضای چی؟ مقام. مثلا یک روایتی که صادر شده است از امام، دیروز یادتون است بحث لمعه، میگفت احتمال اول، این توجیه اول پذیرفته نیست، چون بستر به گونه ای نبوده است که امام علی علیه السلام عرصه ای داشته باشد که بخواد بگه که عمر تو اصلا حاکم نیستی. این میشه همون فضای چی؟ نزول. دقیقا مثل همون. این هم که میگیم که تو درس ها ابداعات علمی کمه، به خاطر اینکه باید محرز باشه. الان آخوند خراسانی متمایز از همه رفت جلو، یعنی یک قید جدید آورد، یک اصطلاح جدید آورد که در گذشته در بین اصولیون، در بین ادوا چنین امری رایج نبوده. این میشه تولید چی؟ علم. خب بنویسید مقام دوم. دیروز گفته بودم در دو مقام بحث میشود، مقام اول، مقام چی؟ دوم. مقدمه شما لیاقت پوری شما سر خط بنویسید در این مسئله یعنی وضع در حروف من حیث العموم و الخصوص نیز سه نظریه وجود دارد. خب دو نقطه بذارید سر خط. یک، مشهور علمای علم اصول و ادبیات عرب، ادبیات عرب که گفتم معنی عامه ها، یعنی اهل لغت هم شامل میشه، اشتقاق هم شامل میشه، بلاغت هم شامل میشه، قائل به این میباشن که وضع عام و موضوع له خاص میباشد. نقطه، یعنی معنایی که ابتدا تصور می شود میگول یک معنای عام و کلی است، ولی موضوع له آن میگول خاص و جزئی است. نقطه بیلگول، یعنی واضع لفظ را برای افراد و مصادیق آن معنای کلی بیلگول وضع کرده است. نقطه، مطابق این نظریه مستعملون فی نیز طبعا خاص خواهد بود. طبعا آره، تای دسته داریم، یعنی طبیعتش اینه وقتی موضوع اون له خاصه، مستعملون فی هم خاصه، چون خلافش میشه مجاز، با حال اینکه استعمال مجازی نیست. آره، تو اونم ها قاله و نگفتن چیز اونجا، اونجا اشاره نه. حالا اونم بحث میکنیم دیگه، تصور اینجا هم اونجا هم میاد دیگه، داره میگه وقتی که ابتداییت رو در نظر گرفت، لفظ منو برای افاده ابتداییت که وضع نکرده که، برای ابتداییت خاص مثل ابتدایی از بصره، ابتدایی از کوفه، ابتدای تحصیل و غیره وضع کرد. ما میبینیم استعمالش هم همینه. اگه برای ابتداییت عام وضع کرده بود و الان ابتدایی در بسته میشه مجاز، اون کسی نمیگه مجازه. پس وضع عامه، وضع عامه یعنی چی؟ یعنی اون زمان که واضع حرکت کرد که لفظی را در جهت افاده معنای ابتداییت وضع کنه، ابتداییت تو ذهنش بوده، اما موقعی که اومده وضع کنه، لفظ من رو برای مصادیق و افراد وضع کرد. آی ناینی هم میگه خب اشکال نداره، بعد همه بشه مشترک چی؟ لفظی، اما به وضع واحد، نه به تعدد چی؟ حوزه. معنی مستقل هم معنا داره، معنی مستقل نداره، یعنی خودش فی حد نفسه ابتدا معنا نداره. خب معنا پیدا میکنه دیگه. خب ولی اسم هم همینه. خب هوه به تنهای معنا نداره که، نداره مفرد مذکر قاید نتیجه نداره که. خب میدونم، خب اینم همین ابتداییت دیگه، اینم همونه دیگه، مفرد مذکر. آقا من معناش ابتداییت، اشکال نداره که، از اون که قشنگ‌تره که. هوه معناش برای چه؟
نیست، ابتداییت نیست.
هست دیگه.
تو مقام استعمال ما میگیم.
در مقام استعمال ابتدایی بسته رو میفهمونیم. اما من که معناش ابتدایی، فی معناش ظرفیت دیگه، الا معناش اصطلاح دیگه.
خب اگه این باشه پس
با بگیم بعضا
دیگه.
اگه این باشه ما میخوام با توجه به مبنای مشهور بشه. ما نمیخوام مبنای مشهور بشه، که شما دارید تو سوال میگید ما جواب میدیم. که شما میگه معنا داره در حروف، در ضمایر و اسماء اشاره، میگیم اینجا معنا داره. الا مفید معنا اصطلاح است.
میگیم حرف مشهور بخوایم توضیح
بدیم. حرف مشهور توضیحش اینه که اینا اینجوری فکر کردن که، اونا اینجوری فکر کردن که، الا که برای اصطلاح به کار نمیره، علا برای استعلای خاص به کار میره، مجاز هم که نیستیم به کارگیری. پس باید بگیم وضع عامه ولی موزون له خاصه، که مجاز پیش نیاد. آخون میگه وضع عامه، موزون له هم عامه، مشکلی هم پیش نمیاد. اون زیق و اون جزئیت به خاطر مقام استعمال عارض بر سخن میشود.
خوشون
قبول دارم. قبول دارم، مشهور قبول کنه دیگه.
میگم حرف مشهور رو که ما داریم توضیح میدیم باید به گونه‌ای توضیح بدیم که با مبناشون بخواد.
اون مبناشون چه گفتن؟
میگم معنای مستقل است.
آخوندم که آخوندم که تازه میگه وضع آموزه لامه، میگه معنی مستقل ندارد. همه میگن معنی مستقل ندارد. هر کی قالب معنا میگه معنی مستقل ندارد. هیچ کی نمیگه معنی مستقل دارد که. حتی آخوندم که میگه نه دیگه، میگه ابتدایی، بعدن آخوند قید میزنه میگه ابتداییتی که معنای ربطی است، نه ابتداییتی که معنای اسمی است دیگه. تو این قلت قلت همینه میگه، بعدن دیگه اشکال بهش میکنم، میگن اگه معناش ابتداییتی که شما میگی مستقله با اون ابتداییت اسمی باید به جای همدیگه استفاده بشن دیگه، ما ببینیم بلوجدان نمیشن. میگه منظورم ابتداییت هست که ربطی است نه استقلالی است. ایشون هم میگه استقلالی نیست ربطی. همه میگن معانی حروف معانی ربطی هستن. حالا اینکه ربطیه یا مثل مرحوم شهیستد رابطه یا مثل آقای نائینی ایجاده، اینا باز بحثای دیگه میشه، ولی همش غیر مستقله. دو بقیه نه دو دیگه آره. منصوبه به بعضی از ادبا مانند تفتازانی این است که وضع عام میلگول موضوع له عام ولی مستعمل فی خاص می باشد. نقطه به عنوان مثال موضوع له حرف من میلگول ابتداء کلی است، یعنی در جهت افاده معنای ابتداییت به کار گرفته شده است. نقطه ویلگول ولی در هنگام استعمال در جهت افاده ابتدای جزئی کاربرد دارد، لذا مستعمل فیه آن خاص می باشد. اینا همه مسیر رفتن گفتن خب من که بحث شده برای ابتداییت، واضح میخواد ابتداییت رو در مقابل انتها بفهمونه، اما وقتی به کار میگیره این ابتدا جزئی به کار میگیره، اومد یه قیدش زد، دید موزونله رو قید بزنیم نمیشه، مستمران فیر قید زد. سه محقق خراسانی قائل به این میباشن که وضع عام ویلگول موضوع له عام و مستعمل فی نیز عام می باشد. و خصوصیت یعنی تشخص و جزئیت ویلگول مربوط به مقام استعمال است. نقطه به عبارتی موضوع له حروف داخل پرانتز مانند من بعد از پرانتز با موضوع اون له اسمایی که همسنخ آنها می باشد داخل پرانتز مانند ابتداییت، بعد از پرانتز ویرگول بذارید، یکی است و نهایتا تفاوت در چگونگی استعمال است. نقطه ویلگول بذارید. به این معنا که در اسماء ویلگول معنا را به تنهایی و مستقل اراده می کنند، ولی در حروف ویلگول معنا را غیر مستقل و عالی لحاظ می کنند. نقطه سر خط. خلاصه آن که مطابق نظر مصنف در وضع حروف همانطور که وضع و تصور اولیه واضح ویلگول عام می باشد، مثلا معنای کلی ابتداییت را تصور نموده است، ویلگول بذارید، موضوع اون له و مستعمل فیه آن نیز عام می باشد، مثلا لفظ من جاره، مثلا لفظ من جاره را برای افاده معنای کلی ابتداییت که مصادیق متعددی مانند ابتداء مکانی داخل پرانتز ابتداء از بصره ویلگول از قم ویلگول از مشهد و غیره، چند تا نقطه داخل پرانتز بندید، برای افاده معنای کلی ابتداییت مانند ابتداء چی؟ مکانی، بعدش ابتداء زمانی و مانند آنها بعد از پرانتز وضع شده است، از ابتدای حالات کیفیات. از کی رنگ این زرد شد؟ یه نفر میاد میگه از اون روز که ما این آب زیاد ریختیم این گل ما همینجور داره زرد میشه، اون روز که من به این گوسفندا این علفا رو دادم دوتاشون شکمشون باد کرد. این همه ابتداییت داره مطرح میکنه، ابتدای زمان مکان کم کیفه و چیه، بعد از پرانتز گفتم چی وضع شده است، وضع شده است مانند آنها، باید پرانتز ببندید، بعدش وضع شده است. یه پرانتز ابتدا بود مانند ابتدا زمان، بعد یه پرانتز کوچیک باز میکردی، مثال برایش زدم بصره کوفه، پس پرانتز میوزد میشه دوتا پرانتز کوچیک دیگه. من باید خط بکشم الان
ابتدای مکانی
تا آخر قبل از وضع شده است یه پرانتز، اینا همش تو پرانتزه.
یکم ابتدای
اونی پرانتز کوچیک میشه مثال برای ابتدای مکانی بوده. دیگه بقیش مثال نزن، ولی برای اونام باید مثال بزنید دیگه.
ابتدای زمانی خودش داخل پرانتزه.
از ابتدای زمانی همه میره. گفتم که برای افاده معنی کلی ابتداییت، درسته؟
که مصادیق مانند ابتدای مکانی پرانتز
آره اینجوری بهتر میشه. و ابتداء زمانی پرانتز نمیخواد. و در جهت افاده همین معنای کلی نیز به کار گرفته می شود و نهایتاً در مقام استعمال معنای خاص و نهایتاً در مقام استعمال بعدش ویلگو بذارید معنای خاص مانند ابتدای از بصره فهمیده می شود. نقطه به عبارتی لفظی مانند لفظ من که به لحاظ موضوع له و مستعمل فی مفید معنای کلی ابتداییت می باشد نقطه در درج باش گفتن ویلگول در درج کلام و با لحاظ مقام استعمال ویلگول معنای خاصی مانند ابتدای از بصره را می فهماند. عبارت کتاب و تحقیق آن چیزی که نظر تحقیقی من مصنف است حسب ما یعدی الیه النظر دقیق نه حسب چیزی که من در کتب عامه پیدا کردم مثلا بر حسب چیزی که منجر می شود به سوی اون چیز نظر دقیق من مصنف تحقیق کردم فکر کردم چیه؟ ان حال المستعمل فی وضعیت مستعمل فی و موضوع له فیها در اون حروف حال و هما حال اون موضوع له و مستعمل فی هست فعل اسماء و ذالکه ابتدای بحث جدیده بالاخره از این و تحقیقو چی شدیم رهایی پیدا کردیم. من به خاطر شرایط فعلی یه دو دقیقه چند تا روایت میخونم بعد شما من روایت ها رو برای شما میفرستم شما زحمت بکشون آخر بعد وقتا چهارشنبه این روایت ها رو بیار روایت ها رو بخونم. العاقلو یک فی بل اشاره بعضی وقتا ما فکر میکنیم که یه لحظه با هم باشید به درتون میخوره بعضی وقتا ما فکر میکنیم که هر رویهی که خودمون در زندگی پیش بگیریم این یک رویه خیلی خوبیه. مثلا من اگر احساس کردم که یک اشتباهی نسبت به آقای لیاقت پور انجام دادم باید کاسه چکنم دست بگیرم بعد با آقای لیاقت پور بگم که ببخشید من معذرت میخوام من از پدر شما هم معذرت میخوام من از اولاد شما هم معذرت میخوام من از امام زمان علیه السلام من همه معذرت میخوام. بعد فکر میکنیم که این بزرگیه فکر میکنیم که این عزته و این باعث میشه که من متواضع باشم. من به خاطر همین یه چند تا روایت میخونم که اهل بیت علیهم السلام در مورد عذرخواهی چی میگن بعد شما خودتون برید جمع کنید. من دیشب به مناسبتی برای آقای سالمی که این روایت ها رو فرستادم خیلی قشنگ جمع کرد یعنی خوشم اومد. رسول مکرم اسلام میفرماید ایاک و ما تعتذر منه بپرهیزید از این که کاری انجام بدید که عذرخواهی کنید فَإِنَّ فِيهِ الشِّرْكَ الْخَفِي به خاطر اینکه در عذرخواهی کردن یک شرک پنهان وجود دارد. چی باعث می شود که انسان رو به عذرخواهی بکشاند؟ اینش مهمه. هدف من از این عذرخواهی چیه؟ چیست؟ عذرخواهی غیر ندامته. من یه موقع میگم که این حرفی که من زدم باعث شد که خانواده من مورد تعرض قرار بگیرن لذا من از شما معذرت میخوام. این حرفی که من زدم باعث شد که مریدان بنده اینجا مورد هجمات قرار لذا معذرت میخوام. بعد به سخن خوب دقت بشه. امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه حکمت 329 میگه الاستغناء عن العذر اعز من الصدق بهی میگه این که انسان جوری زندگی کنه، جوری عمل کنه که نیاز به عذرخواهی نداشته باشه، این بهتر از اینه که عذرخواهی بخواد بکنه، خیرش بیشتره. یا در نهج البلاغه امام علی علیه السلام میفرماید که وحذر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر منه. میگه بپرهیزید از اینکه کاری انجام بدید که اگه مورد بازخواست قرار بگیرید نه من نکردم، من هیچ حرفی نزدم، که کی گفته؟ قصال دقیق نبوده است، ناقل دقیق نبوده است، ما هم نقلی را نقل کرده ایم. این میشه انکار، مسئولیتت قبول نکنی. شاید ببینید شما طلبه امام زمان علیه السلام هستید، باید دین امام زمان علیه السلام رو به جامعه ارائه بدید، نه سرتون کلا بره. یک نفر یه حرفی رو بزنه بعد سرت و پاشو گوش بدید، بعد من بگم که من معذرت میخوام از شما، آقای دامکی اینو نقل کرده بود، آقای دامکی دقت نکرده بود، آقای دامکی دقت نکرده بود، تو الان مباشری یا آقای دامکی الان مباشره؟ آیا مردم جامعه از اون قصال انتظار دارن یا شما انتظار دارن؟ کی اون قصال رو میشناسه و کی به حرف اون قصال اصلا اعتنا میکنه؟ شما موقعی که سخن میگی که به قصال استنادش نمیدی، که به فلانی که داماد فلانی هست، از فلان منصب را دارد، اجتهاد دارد، تو داری خودت مستند سازیش میکنی. که لذا میگه بپرسید از کاری که اگه سوالتون کردن انکارش نکنید یا عذرخواهی نکنید. ولا تجعل ارزک قرصن لنبال القوله. میگه بپرهیزید از این که شما کاری کنید که عذرخواهی کنید، آبروی خودتان را آماج تیرهای سخن مردم قرار بدهید. یا در یه روایت دیگه امام حسین علیه السلام میفرماید ایاک و ما تعتذر منه. بپرهیزید از این که کاری کنید که مجبور به عذرخواهی بشید. فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر. آدم مؤمن خطا نمیکنه، تعبیره به چی داره؟ یوسیو داره، مسیری رو در پیش نمیگیره که به دنبال منافع باشه، که به اونجر و عذرخواهی بشه. والمنافقو کل یومن یوسیو و یعتذرو. میگه اونی که هر روز اشتباه میکنه و عذرخواهی میکنه، این شیوه منافقه. میدونی چرا؟ چون مال منافعت خودم هستم، دنبال این هستم که به نتیجه خودم برسم، هی میخوام این پله ها رو برم بالا، یکی از بالا یکی. ببخشید معذرت میخوام، اگر شما منو رد صلاحیتم که، من معذرت میخوام از شما، بالاخره شما گوش بدید. مردم همین جوری بوده که اینا دارن میگن، نکنید اینا رویه مناسبی نیست. این یعنی جامعه رو مثل یک آب یک گوشه نگهش داریم گندیده بشه، گندیده بشه. مرحوم شهید مطهری ببینید چه جوری مثل شیر حرف میزد. امروز ببینید شما یک بار از اولی که رهبر انقلاب بود، اگه میخواست در مقابل دنیا این شیوه رو در پیش بگیره که مردم ببخشید ما در مواضعی که نسبت به آمریکا داشته معذرت خواهی میکنیم، مردم ببخشید، واقعا امروز رهبر میتونست در جامعه رهبری کنه. اصلا شیوهش این نیست. که توی روایت دیگه هست که امام صادق علیه السلام میگه که لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. شایسته نیست که آدم مؤمن خودشو ذلیل کنه. قلتو به ما یذل نفسهو، به چی خودشو ذلیل میکنه؟ قال یدخلو فی ما یعتذر منهو، ورود کند به جریانی که مجبور میشود چیکار کنه؟ عذرخواهی کنه. وقت نبود که بیشتر از این توضیح بدم، روایت ها رو برای آقای سالمی کیا فرستادم، بگید برای شما بفرسته. یه جنبندی خیلی قشنگ آقای سالمی کیا دیشب انجام داد، من براش نوشتم که پنج روایت به نیت پنجتن فف هم فنهو موضوع اون دقیق اون جدن و خوفی علی الفهول و هو اسهل و بالناس. بعد ایشون نوشت که آج آقاد آدم وقتی روایت ها رو میخونه میفهمه که چقدر از اون واقعیت دین فاصله داره. بعد خیلی قشنگ جمع کرد، بندیشو بخونم بعد شما چند روزه بخون، در عذرخواهی کردن خیلی خوب جمع کرد. یعنی من استعداد آقای سالمی کیا تو این زمینه که وصل و چسب میکنه خیلی قشنگ میچسبه. نوشته که این پنج تا رو اومده یه جا معنا کرده. در عذرخواهی کردن شرک پنهان وجود دارد، به همین جهت باید از آن خودداری کرد، زیرا خودداری کردن از عذرخواهی عزت بخشتر از عذرخواهی موجه است. و اساساً لزومی ندارد که به سبب عذرخواهی آبروی خود را آماج تیرهای سخن قرار داد، لذا نباید به این صفتی که مربوط به منافق است حتی نزدیک شد، چرا که شایسته نیست مؤمن با واسطه عذرخواهی خودش را خار کند. خیلی قشنگ، یعنی من اگه می‌خواستم بنویسم نمیتونستم. خیلی قشنگ و زیبا این 5 تا روایت رو با هم دیگه چسبون و توضیح داد. ان شاءالله موفق و معید باشه. ایام فاطمی هم ما رو دعا کنید. آقا من در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها وأمها وبنيها سر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آقا جان یدن الحسن پسر فاطمه، قسم به سینه مجروح مادرت زهرا، قسم به سینه مجروح مادرت زهرا، تو بر ظهور دعای فرج بخوان مولا. تو بر ظهور دعای فرج بخوان که هنوز شرار دود ز بیت علی رود بالا. تو بر ظهور دعای فرج بخوان که هنوز بود هنوز عزادار مادرت زهرا. تو بر ظهور دعای فرج بخوان که هنوز علیست مثل تو مظلوم و بی کس و تنها. تو بر ظهور دعای فرج بخوان که کند همیشه مادر پهلو شکست بر تو دعا. تو بر ظهور دعای فرج بخوان که حسن به زیر ضرب لگد دید مادر خود را. تو بر ظهور دعای فرج بخوان که حسین به تا پشت در خانه مادرش اسباب نوزر روزر و از زبان آل فرزندان فاطمه بخونم. مردک پس که عمری نمک حیدر خود نرزد بر سر مادر به غرورم برخورد. ایستادم به نوک پنجه پاهم ماهی دستش از روی سرم رد شد و بر مادر خورد. هر چه کردم سپر درد و بلایش باشم نشد ای وای که سیلی به رخش آخر خورد. آه زینب تو ندیدی، به خدا من دیدم. مادرم خورد به دیو دیوار بلی با سر خورد. سیلی محکم و چشم تم چشم را تار نمود. مادر از من دو ستا سیلی محکم تر خورد. وصیت کرد
علی جان بسلنی فی اللیل و کفنی و دفنی فی اللیل. علی جان منو شبانه غسلم بده، منو شبانه کفنم کن، منو شبانه دفنم کن. نمیخوام اونایی که سیلی به صورتم زدن، بلومو شکستن، محسنمو کشتن، جلوی چشم تو تازیانم زدن، عقب جنازم را بیفتن. علی جان یه وصیت دیگری هم داشت، علی جانم هرچی کردی حسینم و یادت نره، حسین من آتشی شبا بیدار میشه، آب طلب میکنه، نکنه تشنه بمونه. حسین یا فاطمه تو بگید فاطمه جان کجا بودی؟ روز عاشورا روی زمین گرم کربلا، ابی عبدالله لباش مثل دو تا چوب خوش به هم میخورد از شدت تشنگی، صدا میزد اسبونی شربتم من الما، قد نشنفش قد کبدی، یه جرعه به آب بدی به من بدید کبدم، جگرم از تشنگی میسوزن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای حامد زمان سلام.